پسر خوب حالا میگه تنبیه خیلی خوب الان هم که قائل نداره که من هنوز نایمی رو شروع نکردم نگفته داری اشکال میکنی بزار بگرد بحث قبلش که محل نظر رو واسه بگه دوت هست دیگه او بحث کرده بود که تو نه شرط متأخر صحت رو برمی بیده اصلا روایت داره امتثال رو بیده میگه تو اگه میخوای امتثال بکنی باید این کارو بکنیم چه شرط مقام امتثال از محل نصب روزه نه امتثال نکردی اینه دیگه روزه رو امتثال نکردی باید قضا کنی روایتی رو بگیم روایت شرطیت مقام بگو مثلا ما اینجوری فهمیدیم شرطیت مقام امتثال رو میگه برای اینکه به علیت برسیم بیش از این رو باید بفهمیم مثلا علت صحت امتثال سابق یا علت مثلا رفع استحاضه که اونو ادعا میکنه و ما اینو نمیفهمیم ما شرط امتثال میفهمیم شرط امتثال که علیت نیست شرط امتثال یعنی مثلا اجزا اجزا شرط امتثال شما میخوای نماز رو امتثال کنی از تکبیر میری تا تسلیم حالا زمان تسلیم خب تکبیر نیست زمان تکبیر هم بگید تسلیم نیست ولی این تأثیر المتأخر فی المتقدم نیست شما اگه میخوای امتثال انجام بدی باید این مجموعه از تکبیر تا تسلیم رو بیاوری ما از روایات برداشت کردیم که این مواردی هم که شما تو قسم سوم البته میگی اینا هم مثل همونان فقط بقیه با تسلیم تموم میشد بقیه با مثلا چی اسمش غروب یا مغرب روزشون تموم میشد زن مستحاضه مثلا بعد این باید یه غسل هم بیاره یا بقیه با مثلا اذان صبح شروع میشد زن مستحاضه باید قبلش زودتر شروع کنه غسل هم بیاره وقتی این شد میشه شرط مقام امتثال این شرط متأخر میشه در حکم جزء متأخر دیگه علیت نداره ما که حتی گفتیم اینم مختار خودمون بود که حتی اینم نیست یعنی اگر تازه کسی علیت هم بفهمه مقارنش علت میشه دو تا حرف داشتیم یه حرفمون بود که اصلا اینجا علیتی فهم نمیشه این مال در مقام امتثال حرف دومون بود که تازه کسی علیت هم بفهمه چون اونی که تو روایت گفته کسی رو گفته که اصلا غسل نکرده نه کسی که مثلا غسل نهاریه رو کرده غسل لیلیه رو نکرده در روایت اونی که اصلا غسل نکرده فهمیده میشه بعد وقتی که یکی غسل مثلا نهاریه کرده یا لیلیه نکرده یا لیلیه کرده نهاریه نکرده ما دلیل اجتهادی نداریم بعد که میاد تو اصل عملی چون اقل و اکثر ارتباطیه دیگه براعت که میخواد بیاد جلو چون اینا همزور نمیشن چون غسل نهاری مقارنه به ظهور نزدیکتره نسبت به غسل لیلیه چون مقارنه چون کثرت استعمال داره
ما استعمال مثلا
عزیزم شرطیت ظهور شرطیت در ادله باید بررسی بشه نه ظهور غسل چون اون غسلی هم که شما میگید اونم همین بحثه شما مسلم گرفتید میدونید شما کجا روش نمیخوایید شما مسلم فرض کردید که غسل طهارت سببی است نه بگو مسببی و سبب هم خب متقدمه و بعدم علیته که همه اینا محل بحثه یعنی اولا در غسل و وضو هم سببی است یا بگید مسببی است که سببی باشه متقدمه مسببی باشه مقاله خودش بحثه که گروه زیادی میگن مسببی است بعد اونجا هم علیت است یا بگید شرط است اونم دوباره بحثه لذا این پیشفرضی که گرفتی که ظهور غسل در علت غیر مقارنه است مخدوشی هم علیتش محط بحثه هم بگو مقارن نبودنش چون نه همش بحث اما حالا اونی که ما داشتیم میگفتیم ما رو ظهور غسل کار نکردیم چون ظهور غسل به دست نمیاد چون برای ظهور خود غسل میشه اختلافی یعنی اونی که مبنای سببی باشه یک علیت باشه دو یه ظهور از غسل مثلا جنابت میگیره اونی که مسببی باشه و علیت یه جور دیگه میگیره اونی که شرط امتثال بفهمه و علت این سببی یه جور میفهمونن که شرط امتصال مساوی یه جور دیگه. بنابراین اونجا یه کسرت و ندرتی بگو ثابت نمیشه که بخواد منشأ ظهور بشه تو اینجا. ما رفتیم رو ظهور کلمه شرطیت، رو ظهور کلمه شرطیت. ظهور کلمه شرطیت کسرت و ندرت داره، چون شرط کسرت در شروط در مقارنه متقدم و متأخر برفرضم که باشه قطعا کمه. یعنی حتی شما اگه توی وضوء و غسل قالب سببی هم بشید که بشه متقدم، تعدادش کمتره نسبت به اونایی که مقارنه. این یک مزیت درست کرد در مقارن. وقتی مزیت درست کرد در مقارن، ظهور چیز این مزیت پیدا کرد، براحت رفت تو امثال لیلیه. لذا گفت نه تا اگه علیت هم بفهمید میشه علیت امر مقارن، این که مختار خودم
اتصاف به شرطیت خزینی هم
میشه. اتصاف موضوع دلیل نیست، اتصاف فهمی از روایت شرطیتی در مقام امتصال بود. یعنی روایت به من فهمون که اگر شما در مقام امتصال، شما این مستعاذه کثیره اقصال تو انجام بگید ندهی، روزت رو امتصال نکردی، باید قضا.
شاید شما اگه بری سراغ ظهور غسل اون علیت فهمیده بشه، میگم از باب
این ببین ظهور منشأ ظهور رو میخواد، علیتی که استنباطه، منشأ ظهور نیست، استنباطه که تو علیت میفهمی یا امتصال میفهمی، بعد دوباره سببی میفهمی یا مسببی، که منشأ ظهور نیست، این مدعاست. بعد منشأ ظهور کنترل میشه. من وقتی که میبینم که اینجا روایت داره شرطیت در مقام امتصال رو بگید میگه، بعدش هم میگم این شرطیت رو دنبال شده آنسا تمام، تازه اگه کسی بگه علیت در مقام امتصال میگه که ما نمیگفتی، بعد نگاه کنه ببین ظهور این علیت های مقام امتصال یا شرطیت های مقام امتصال ظهورش چیه؟ ببینه ظهور در مقارنه. کلمه غسل نمیتونه ظهور ساز باشه، چون این که این غسل متقدمه یا بگید مقارنه، مبتنی بر اینه که شما استنباطتون توی غسل سببی باشه یا مسببی. دوباره اونجا هم این همین بحثه، علیت بفهمید یا شرط. حالا بهتون بگم ولو بدونید، ما تو غسل و وضو هم فقط مقام امتصال میفهمیم، حتی سببی میفهمیم و مقام امتصال میفهمیم. یعنی میفهمیم که مکلفی که محدث و حدث اکبره، برای حتی جنابت برای این که نمازش بگو صحیح بشه، باید قبل از نماز یه غسل جنابت بیاورد. حتی سببیت رو اونجا هم نمیفهمیم، اینجا میفهمید اون حرفای گنجی که اومده گفته که تو توراتش که گفته این تو ذهنش قضیه غسل بوده، بعد اونجا علیت بوده، بعد رو اون حساب اومده اینجا هم اینو پرسیده. اینا از پرسیده های خودی هم داره. آره این حرف از اساس روی مبنا سواره که شما اولا اونجا علیت را بگید بفهمید و بعد تازه سببی بفهمید، که ما سببی فهمیدن رو قبول داریم ولی علیت رو قبول داریم، اونجا هم امتصال فهمید. بماند که تازه اگه شما اینا همارم بفهمیدی، باز ما اشکال دیگه داشتیم، باید شما ثابت کنید که علی ابن مهزیار اینجوری میفهمیده یا متعارف در اون زمان این بوده، که با توجه به اختلافی بودن این مسئله در فقه شما نمیتونید چنین چیزی رو بگید ثابت کنید. خب اینا مربوط به روایت بود. بریم شما با کلام آقای نائینی. صلوات فصیح مرحوم میرزای نائینی در کتاب فواید الاصول خدمت شما شد، در بحث شرط متأخر اومد یه سری امور رو مطرح کرد. امر اولش این بود که آخون اومد محل نزاع رو سه قسم کرد. نائینی گفت سه قسم است، دو قسم. چرا؟ چون این مواردی که مال مأمورون بگید به هسته، که مثال معروفش میشه اقصال لیلیه مستعاذه کثیره، اینها اصلا علیتی از ادلهشون فهم نمیشه، نه علت برای امتصال، علت برای امتصال و نه علت برای رفع استحاضه. اینها فقط شرطیت در مقام امتصال فهم میشه، که اونم میشه مثل اجزا. چطور شما اگه میخواید نماز بخونید بعد از تکبیر تا تسلیم همه رو بیارید تا امتثال بشه؟ خب یه بخشش عقب‌تره، بخشش جلوتره. برای همچین کسی هم یه چیزایی بعد از این باید انجام بشه یا قبل از این انجام بشه تا امتثال انجام بشه. روی این حساب اصلا قسم سه از نظام میره بیرون که در این مطلب ما با مرحوم ناینی موافق بودیم و مهمترین نمونهش که این اقصال لعینیه بود روایت رو آوردیم بحث کردیم و گفتیم که حق با ناینی است تاو شد. امر دومی که مرحوم ناینی مطرح میکنه اینه که موارد علل غایی که ایشون از علل غایی تعبیر میکنه به علل فائته. حالا چرا این تعبیر میکنه فعلا محل بحث ما نیست، ولی قبلا تو طلب و اراده یه اشاره کردم که اینا برداشتی که مرحوم ناینی و کلا مدرسه ناینی از معنای علت، خود علت و همینطور علت فاعلی، غایی، سوری و مادی دارن خلاف برداشت مشهوره و بعد درست هم نیست. اینا رو زیر طلب و اراده گفتیم دیگه، حالا دوباره بر نمیگه.
درست
هم نیست. اونجا هم گفتم درست نیست، جبر اینا درست نمیشه. دیگه حالا برگردید همونجا رو ببینید خاصی. این برام ایشون به چیزایی که ما میگیم علل غایی میشه میگه علل فائته. میگه که علل فائته در تکوینیات و مسائل و مفاسد در تشریعیات اینا از بحث انخرام قاعده عقلیه خارجن. چرا؟ سرش هم اینه، اونی که علت غایی است به زبان ما یا علت فائته است به بیان مرحوم میرزای ناینی وجود علمی است نه وجود عینی. الان شما تو فلسفه هم خوندید میگن ما یه علت غایی داریم یه غایت داریم، هم آموزش فلسفه مصفا هم اگه خونده باشید اونجا داره. علت غایی مال اجل الفعل، غایت ما ینتهی الیه الفعل. غایت که میشه وجود عینی اون تو علت نیست، اون با معلول محقق میشه. اونی که در علت هست مال اجله فعل که طبیعتا میشه وجود علمی، که اون علت میشه برای اراده ما و حالا اگه تکوینی باشه حرکت عضلانی ما، اگه تشریعی باشه دستور به دیگران، و اونم که متأخر نیست. اونی که متأخره غایته، که متأخر اونم علت نیست. لذا انخرام قاعده عقلیه اونجا معنا بگید نداره. توی تشریعیات هم به نسبت به مصالح و مفاسد همین جوره، چون در مصالح و مفاسد هم وجود خارجی مصلحت یا وجود خارجی مصلحت علت نیست. اگر بود که اصلا اوامر شارع تحصیل حاصل بود. شارع به ما امر میکنه که ما امتثال کنیم، که بعد از امتثال اگه انشاءالله اون امتثال قبول، اصلا صحیح هم نه، قبول واقع بشه، اون مصلحت چی میشه؟ محقق میشه. لذا اونم به وجود عینی مصلحت متأخره و وجود عینی علت نیست. اونی که علت وجود علمی است. این حرف رو فلاسفه قبلا در علل غاییه گفته بودن، خود فقهای ما هم در مصالح و مفاسد که اسلام بهشون میگیم علل تشریع رو مبنای شیعه، اول مصالح و مفاسد هم بعد انشاءات هم دیگه مبنای شیعه نیم، علل تشریع میشه مثل مصالح و مفاسد گفته بودن. آخوند این حرف رو اونجاها خونده بوده، بعد فکر کرده میتونه مشکل شرط متأخر رو هم با اینها بگید حل کنه، آورده و در اینجا استفاده کرده که مرحوم ناینی معتقده این حرفا اونجا درست بوده تو علل بگید غاییه یا به تعبیر خودش علل فائته در تکوینیات درست بوده، در مصالح و مفاسد یا علل تشریعش میگه در شرعیات درست بوده، ولی اینی که شما فکر کنید مشکل شرط متأخر رو با این میتونید حل کنید درست نیست. حالا چرا درست نیست؟ چون به ترتیب ناینی دارم میگم، اونو میرسیم در ذیل همون امر رابع میگم چرا میگه درست نیست. و بعد دفاعی که ما داریم که حرف آخوند درستم بعد خواهم. این از این. بعد میاد دیگه مثال میزنه دیگه، مثلا در نجاری که نمیدونم داره تخت میسازه، ترتب نوم بر سریر وجود علمیش علته، وجود خارجیش که میشه قایت متأخر اون علت نیست. یا کسی که مثلا میره استقبال به اصطلاح زید که فردا میخواد بیاد، مهمون میخواد بیاد خونه رو آماده کنه، اونی که علت میشه برای آماده کردن خونه وجود علمی آمدن مهمانه، نه وجود عینیش، و اونی که متأخر وجود عینی. این حرف رو فلاسفه در علت غایی و فقهای ما در علل تشریع گفته بودن. اون جا هم ناینی میگه حرف درستی است، اما برسید ببینیم به این که میشود این رو در مانه نفی بگید پیاده کرد یا نه، اینو در بعد امر رابع میاره و میگه نمیشه. آخون میگه میشه، این میگه نمیشه. این امر سالش. در امر سالسش اشاره میکنه به نقدی که پس این امر ثانی میخواد ریشه حرف آخوند رو بگه که بعد بگه ریشه حرف آخوند تو جای خودش درست بوده، بعد تو امر رابع میرسه و توضیح میده در نهایت که آوردنش در ما نحن و فیه درست نیست، که اونو بعد بحث بوده. امر سومی که مطرح میکنه میره سر وقت نقدی که آخوند در فوائد به میرزای شیرازی و شیخ انصاری میگه. اگر یادتون باشه مخصوصا به میرزای شیرازی که صریحا میگفت، میگفت اینی که اینا اومدن گفتن عنوان منتزع، یادتون فوائد رو میگه، عنوان منتزع علته و عنوان منتزع مقارنه، اونی که متأخر منشأ انتزاع، یادتونه این عنوان منتظم مال میرزای شیرازی بود در فقهش چارو میاره تو فواید چارو میاره. شیخ میومد میگفت تعقب، یادتونه تعقب به اجازه مالک. بعد آخون اومد به اینا ایراد گرفت گفت این حرف ها غلطه، مگه میشه عنوان انتزاعی تو یه ظرف باشه منشأ انتزاعش در یه ظرف دیگه باشه؟ اگر قرار تقدم، تعقب، تأخر که مرحوم شیخ میگفت، یا عناوینی مثل سبق و لحوق و اینها که میرزای شیرازی میگفت، اینا اگه بخوان بیان یا عنوان انتظاری با منشأ انتظار باید همزمان باشن، وقتی همزمان نیستن نمیتونن اینا مشکل رو حل کنن، یادتونه؟ و لذا اومد گفت اینایی که عنوان تقدم و تعقب رو عقص کردن بازم مشکل شرط متأخر به قوت خودش باقی است، کار رو حل نکرد. مرحوم ناینی اینجا یک حمله میکنه به شیخ، به آخوند، میگه این حرف ها یعنی چی؟ آدم اینجا آیه احمد شاردی بیان قشنگی داره، البته ناینی میگه منتهی آیه احمد شاردی چهار تا پشت سرش میگه این حرف ها یعنی چی؟ آقا مگه شما وجدان ندارید؟ امروز متقدم بر فردا هست یا نه؟ مثلا خود ناینی ها متقدم بر فردا هست یا نه؟ میتونم بگم امروز متقدم بر فردا هست یا نه؟ بگید دیگه، این وجدان میشه گفت. حالا فردا اومده؟ نه اومده. امروز متأخر از دیروز هست یا نه؟ هست دیگه. حالا دیروز الان وجود داره؟ پس این چه حرفی شما میزنید که اگر اضافه یا عنوان انتزاعی بیاد بعد منشأ انتزاعش هم در همون زمان باشه؟ این چه حرفیه؟ کی گفته اینا غلطه؟ این عنوان انتزاعی میتونه باشه، منشأ انتزاعش تو اون زمان نباشه. لذا اون راه را اسم نمیاره، ولی اون راهی که میرزای شیرازی رفت عنوانهای انتزاعی مثل سبق و لحوق را مطرح میکرد، سبق به جز لحوق به اجازه مالک، یا راهی که شیخ رفت که عنوانهای انتزاعی تعقب و تقدم و تأخر و اینا رو مطرح میکرد، اینا از شرط متأخر خارج شدن و شرط متأخر رو به مقارن برگردوندن. و اینکه آخوند در فواید میگفت اینا از شرط متأخر خارج نشدن، چون نمیشه اضافه و منشأ امتثال دو زمان باشن، این حرف غلطی است و اینطوری نیست، اصلا تأثیر معدوم در موجود نیست، خلف نیست اینها. بعدم مثالا رو میزنه و باز میگه تو خود حتی دیروز و امروز هم نه، مثلا همین امروز شما میتونید بگید ساعت الان ده یا یازده و نیم متقدم بر ساعت دوازده، متأخر از ساعت یازده، در این حال که نه ساعت دوازده اومده نه ساعت یازده اومده. چه زمان که مثلا چه زمانیات همینطورن، اینا یه طولیتی دارن و به لحاظ این طولیت عنوان انتزاعشون میتونه قبل از اون طرف منتزعون ان بیاد و خلاصه اینا کنید. بعضی از دوستانم اون موقع که ما حرف آخونده میگفتیم همین حرفای ناینی رو میزدن، شاید الان که ناینی رو میگم خوشحالم بشن که ما حرف ما قالم داشت، ولی ما معتقدیم این حرف ناینی اون حرف امر دومش درسته و حالا اون که بعد میشه در ما نحنفی گفت یا نمیشه گفت که بعدن میگه، چون بعدن اونو میگه ما میزنیم بعدن، اما این حرف امر سومش غلطه. چرا؟ یادتونه به بچه های دوستانی که الان شد بعد شد تو کلاس باشه الان اون موقع اشکال میکردن همه حرف میزنن ما چی جواب میدادیم؟ میگفتیم شما بین تقدم با متقدم، بین تأخر با متأخر، بین تعقب با متعقب، بین بیاض با ابیض، سواد با اسود و خلاصه همه اینها. وس و مستر خلق فرمودی. الان هم همینو میگیم، آخون درست گفته. یه وقت شما عنوان تقدم و تأخر و سبق و لهوب و تعقب رو میگید که حرف آخون هم همینجا بود، آخون داره درست میگه. اینا نمیشه، نمیشه اینا مقارن باشن ما بعدشون متأخر باشه. یه وقت متقدم، متعقب، متأخر، مسبوق، لاحق اینها رو میگید بله اینو چشکا شیخ تعبیرش تعقب تو مقاصد نگاه کن. لذا توی حالا مرادش هست تعبیرش تعقبه. میرزا حبیب الله رشدی اتفاقا متفتن به این اشکال بوده، ولی تو شاگرد بیچاره شانس نیاورد، میگه من 13 سال درس میدم بعد این آخون 6 سال میگه، بعد همه اون چیزایی که آخون گفته من میگم، بیشترم میگم، بعد شاگردای آخون از شاگردای من ملاتر. اینو میگه من شانس ندارم تو شاگرد گفتم به تو اینو آره ما انشالله که اینجور باشه. نه من ناراضی نیستم. یعنی ناراضی نیستم. خب تو فضای موجود یه همینه دیگه، نمیشه یه
چاره
یا باید دیدم بای امرشاردی گفتم، گفتم ببین یا باید درس رو تعطیل کنیم یا باید با همین شاگردان موجود نگاه کنیم با همینا کار کنیم بسازیم. تو هم میخوای طرح درسی دوست داری بگی، بعد میگی شاگرد باید بده، خب نمیاد بالا درس بده، باید بسازیم باید. حالا با اخلاقشون بسازیم، با سوادشون بسازیم، با قوتاشون ضعفاشون، بخیر قوتایی هم هست. الان مثلا من حدیث یادم نیست، یه کلمه‌اش یادم، شما سریع میزنید میارید خب قوته. حالا هر چیز بخیر یه قوته آره. من دیگه اینه دیگه، خب بعدم تقصیر شما نیست، ما هم خب تو همین سیستم درس خوندیم. خب خیلی از بحثا تو صد گفته نمیشه، یه اصلا گفته نمیشه تو درس ها، گفته نمیشه، خب بعد با اون سیستم میاد تو خارج، بعد ما میگیم چرا بلد نیست دیگه. هم اصلا ناراضی هم نیستیم تو فضای موجود، شاید بخواد گیر ما بیاد بهتر از شما ها بعیده، هم مثل شماست، باید با همین وضعیت کنار ما و بالاخره ساخت حالا با همه چیش. لذا خدا رو شاکریم. نه جدا
اصلا من خیلی انگیزه
انگیزه چرا توی انگیزه هم انگیزه ای که من دارم روشت میکنم انگیزه دارم. این دفعه از آقای احمد شاهدی سوال میپرسیدم بعد عصبانی میشه، اون من سید بودم به من چیزی نمیگم، این بنده خدا بقید از اون شیخ برمیگش به دریوری میشه. بعد این وقت گفت چرا توی ادم میپرسید که میبینی این چیز میشه بعد دریوری نگو، گفتم خب من روشت خودم میفهمم، یعنی میفهم تو این سوال جواب من دارم روشت میکنم. همین رشد با آدم انگیزه میده دیگه. شما وقتی داری میری داری میری جلو قوی تر میشی. الان علم که تا نداره، شما قوی ترید عالم هم باشی بری کنار امام زمان بشینی شوتی بیش نیست. این علم همینه، هی هر چی شما یاد میگیری از قبلش جلوتری از بعدش عقبتری، پایان هم نداره. آخر آخرش هم ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. این طبیعت علم کاش میشه. مهم اینه که من دیروز کجا بودم الان کجام. اگه اومدم جلو یعنی دارم درست میرم، این مسیر علمو دارم میرم بالا، این مهمه. و بعدم دیگه حالا شما بگی آقا من از بقیه قوی ترم یا ضعیف ترم، بقیه مگه مثل همه؟ یه دوره آخوند خراسانی درس میگفته 500 تا مجتهد بوده، الان اون درجه دوش هم نمیشه حالا پیدا کرد. حالا به کسی بهم نخور، احترام هم محفوظ. ولی مثلا دیگه یا خود آخوند رسائل داشته میگفته، حاشیه رسائل چون موقع نوشته، ما الان کدوم یکی از رسائل ما میتونه یه همچون حاشیه بنویسن؟ تازه همون که حاشیه آخوند رو میفهمن خیلی ابراز فضل میکنه. اینه دیگه، این دیگه علم یه چیز اینطوریه نسبی، هم تو که امام زمان باید با ما کنار بیاد چاره نداره خودی چکار کنه، یا باید یه کار کنه حوزه تعطیل بشه، یا چهار تا مثل بنده باید اینجا تدریس کنیم دیگه، یه حالا بقیه مدرسین هم مثل این هم چکارش کنیم باید بسازیم یا حوزه رو جمع ما هم باید با شایدش کنار بیاریم دیگه، این کارش نمیشه کرد. و هر کی هم باید خودش میره داره روش میکنن. من اگه میرم دارم تو تدریس هم میرم جلو انگیزه پیدا میکنم، ولی خودم میدونم که نسبت به خیلی از استادهایی که بودن در طول تاریخ ضعیف‌ترم، حالا چه علمم چه اخلاقم. واقعیته، شما هم همینه، شما هم باید بدانید نمیدانید خب جهل مرکب دارید نسبت به خیلی از کسانی که در طول تاریخ درس خارج میرفتن حتی شروع خارج بودن ضعیف‌ترید، ولی در عین حال اشکال نداره، مهمه که من دارید رشدتون رو میبینید و این رشد باید به شما انگیزه بده و این پایان هم نداره. نزا قصه این چیزها رو نخورید، خدا رو شاکر باشید، ما هم شاکر. عرض شود که حالا به هر حال این اشکالو که شما هم تو ذهنتون بعضی گفتن مالی گفته جامانه که اینا خلق شده و اونی که تو فلسفه گفتن میرزا عیب الله تو آشه مکاسه همونجا که شیخ انصاری تو بیع فضولی نوشته شرط تعقب اجازه است، گفته شرط تعقب، حاشیه زده گفته این تعبیر خوب نیست، الاولا اینطوری تعبیر کرده، اولا اینه که به جای این تعبیر اینو بگی، بگی عقد به گونه ای باشد که تعقب اجازه اتفاق میفتد، یعنی عقد متعقب بده اجازه، که حرف دقیقی هم هست، یعنی این نشون بده این آدم آدم قویی بوده. حالا اولا تو شاگرد شانس نورده به تعبیر خودش، یا حالا شاید روش تدریسش ایراد داشته به تعبیری که حالا پسر آخوند از پدرش نقل کرده، ولی آدم دقیق. نکته اینه، من عرضم اینه، شیخ گفته تعقب، چیز میرزا شیرازی گفته سب لهو، اشکال آخوند به اونا وارده. این مثالهایی که شما میزنید اینا سب و لهو نیست، اینا مسبوق و لاحقه و اصلا حساب اینا با اونا فرق میکنه. مسبوق و لاحق و متقدم و متأخر و اینا همه وصفن برمیگردن به وجود علمی، یعنی به علم شما به اتصاف این ذات به فلان وصف، و چون وجود علمی همین الان هست شما همین الان میتونید متصف کنید شیعی را به وصفی که در آینده اتفاق میفته فوقش مجاز میشه، یعنی اتصاف درسته، یا به چیزی که قبلا بوده و الان نیست باز فوقش مجاز میشه، ولی اتصاف صحیحه چون به وجود علمی هم. و اونی که اونا گفته بودن و آخوند ایراد گرفت اون وجود وصفی نبود، خود حدث بود و تو خود حدث هم حرف آخوند درسته. لذا تو امر اول با ناینی موافق بودیم، با آخوند مخالف بودیم، در امر دوم با ناینی موافقیم، ولی در امر ثالث با مرحوم ناینی مخالفیم، با آخوند موافقیم. امر رابع بذار بگم، بذار چی؟ تقدم و تأخر عنوان انتزاییه، متقدم و متأخر وصف وجود علمیه. این که شما در رد کلام آخوند که به انتزا اشکال کرد میاید به وصف نقض میکنید، با حفظ احترام برای شما نشونده شما حرف آخوند رو نفهمید، یعنی شاید هم حرف آخوند رو فهمید اون مطلب فلسفیشو نمیدونستید که و عرض و شی شعرش رو وقتی بخونم و عرز و شعی غیر العرزی زاک البیازه زاک مثل العبیزی. تو فلسفه بیاز و عبیز رو جدا میکنن، وصف و بگید موصوف نه مبدع، اینها رو مصدر و حدث، اینها رو جدا میکنن، نمیان اینها رو مثل هم میکنن. شما اومدی اینها رو ریختی رو هم، بعد هم داری اشکال میکنی با آخون، بی خود اشکال میکنی، آخون داره درست میکنی، درست بود،
بعد
دیگه اشکال ها درست بود، این اشکال آخون وارد نمید. فقط بعد میرفتیم رو ظهور ادله ببینیم از ظهور متعقب میفهمیم یا نمیفهمیم. انخرام قاعده عقلیه دیگه نبود، انخرام نبود، اما الان که ظهور بود یا نه که ما معتقدیم ظهور اونم نیست، ظهور همون شرط مقام امتصاله، ولی علایه ها به لحاظ انخرام درست بود اگر میگفت متعقب. لذا اون حرف میرز حیب الله حرف دقیقی که میگه به جای تعقب بگو عقدی که ازش تعقب انتظاری متعقب. اینو بگو بذار رد شد. امر چهارم مرحوم ناینی. خب ببینید یه بحثی هست، بذارید بگم که این امر رابع برای چی گفته ناینی. یه بحثی هست که این قاعده عقلیه که نمیدونم اجزاء معلول اجزاء علت تامه باید با معلول تقارن زمانی داشته باشن، این علت تامه یعنی چی؟ این خیلی مهمه. بعدن میبینید مثلا آغازیا وقتی میخواد، حالا هم الان میگم چون بعدا، آغازیا وقتی میخواد مشکل رو حل کنه میاد میگه اینی که گفتن معلول با علت تامه باید مقارن باشه، علت تامه منظور اونی که باید مقارن باشه تو علت هستی بخشه، هستی بخش باید با معلول مقارن باشه، نمیشه معلول باشه هستی بخشش نباشه. وقتی گفته مال هستی بخشه، گفته خب هستی بخش میشه مقتضی، مقتضی میشه دیگه، شرط و عدم المانع رو نمیگیره. و چون ظهور ادله ما در شرطیت بود، چه متقدم باشه چه متأخر باشه چه مقارن باشه اصلا ربطی به اون قاعده عقلیه نداره، پس ظهور ادله رو حفظ کن، هیچ کار نمیخواد بکنی، چون قاعده عقلیه مال علت هستی بخش بوده که اونم جزء مقتضیه، اصلا شرط رو نمیگرفته. این یه دونه. مرحوم هاشم‌الدین حسین اصفهانی، یاد بگید چون اینا رو دیگه میخوام سریع‌تر بریم بعدا نخوام دوباره بخونم. هاشم‌الدین حسین اصفهانی باز اونم راه حلش از همینجا درست کرده، گفته این قاعده عقلیه تقارن علت تام با معلول مال علل حقیقیه. حالا چه علل حقیقی در هستی بخشا، امر، چه فاعلی، چه صوری، چه مادی، چه غایب، اما دیگه معدات رو بگید نمیگیره. و چون استظهار از ادله اینه که این شروط معدات نه علل حقیقی، پس ظهور رو نگه دار، هیچ نگران انخرام قاعده عقلیه هم نباش، چون قاعده عقلیه فقط مال علل حقیقیه. وقتی این حرف این دوتا رو فهمیدی، حالا اهمیت امر رابع ناینی رو میفهمید. مرحوم ناینی در امر رابع میگه اونی که گفتن معلول باید همراه باشه با علت تامه، همه انواع علل رو میگیره، چه علت حقیقی و مقتضی، چه شرط، چه عدم المانع، چه مقدمات اعدادیه، اینا همه باید با معلول مقارن باشن و تقدم هر یک از اجزای علت تامه، چه مقتضی، چه شرط، چه مقارن، چه معد، چه عدم المانع یا تأخر عقلا محاله، به خاطر اینکه همه اینها باید باشند تا معلول بگید باشه، بر فرض هستی بخش باشه، ولی وقتی شرط نیست خب معلول ایجاد بگید نمیشه، اون هستی بخشی نمی کنه. بنابراین این که بخواد شرط نباشه بعدن بیاد، یا شرط بوده الان نیست و در این حال اون مقتضی اثر کنه و هستی بخش بخواد هستی بخشی بکنه، این قابل قبول نیست و انخرام قاعده عقلی است. در حقیقت نائینی میخواد تو این امر رابع اون راهکارهایی که بعدها اصفهانی و آغازی ها رفتن، قبلها صاحب جواهر رفته بود، اینها رو ببنده، جلوش رو بگید بگید. خب ما راجع به این امر رابع چه میگیم؟ ما تو این امر رابع با نائینی موافق نیستیم، حق رو به اصفهانی میدیم. حالا چون حرفا اونم گفتم، بحث انخرام قاعده، این بحث لزوم تقارن بین علت تامه و معلوم، البته منحصر به علت هستی بخش بگید نیست، منحصر به مقتضی نیست، منحصر به مؤثر الوجود. به تعبیر آغازی ها تعبیرش میگه ما یؤثر الوجود، نمیگه هستی بخش. آغازی ها یه جوری هست مثل خوش اصطلاح سازی میگه ما یؤثر الوجود، نه منحصر ما یؤثر الوجود نیست که آغازی ها بود. ولی این تعمیمی هم که شما نایدی میدید که مقدمات اعدادیه رو هم بگید بگیره، این هم درست نیست. همونی که اصفهانی گفته و قبل از شما صاحب جواهر گفته بود، این فقیه بزرگ گفته بود، تو قبلی هم صاحب جواهر خوب گفته بود، اون روایت علی بن معاذ نگاه کنید توی جواهر هستش جلد 3 صفحه 366، تمام مطالب حق را همش گفته، چه در بحث تبعوض در حجیت، چه در بحث اون یعمر و فاطمه، چه در بحث مزمره، همه رو گفته. خیلی قشنگ جواهر، خیلی مهمه جواهر، جلد 3 صفحه 66. اینجا هم همینا درست گفته، شما درست نمیگید. چرا؟ ببینید فلاسفه که گفتن علت تام با معلول باید مقارن باشد، اینا که گفتن علت تام با معلول باید مقارن باشد، اینا از کجا آوردن؟ دلیلشون چی بود؟ دلیلشون خلفه. شما تو همون آموزش فلسفه های مصفان که نگاه کنید، دلیلی که توضیح میده فارسی هم هست، آموزش فلسفه های مصفان فارسیه، هم دقیقه، خیلی خوب نوشته. نگاه کنید دلیلی که میاره خلفه، میگه که اگر شما میگید این علته، یعنی وجود معلول به او وابسته است، وجود معلول به او وابسته است، پس نمیشود معلول باشد و او نباشد. این دلیل منحصر نیست آیا آغازی الدین عراقی به هستی بخش. علت غایی و سوری و مادی هم اگر معلول باشد در حالی که اینها نباشند، خلف در علیت اون خودش روشنه، ولو هستی بخش باشه.
هستش
فاعلی، فاعل حقیقی، معتل وجوده فل الهی فاعلو زدین به هاش مندادی بشه، معتل تغییر الطبیعی قائل، معتل وجود میشه علت فاعلی بالمعنی الاخص که تو هستی بخشه. اما این از این پس محدود نیست. اما جناب آقای نائینی این استدلال اعدادیه ها رو نمیگیره، چون اعدادی یعنی چی؟ اعدادی اونیه که در حدوث معلول نقش داره ولی در بقای معلول نقش نداره، یعنی وجود معلول به او وابسته نیست. تو همون آموزش فلسفه نگاه کنیم، وقتی که بنا رو مثال میزنیشون برای موعد، میگه بنا موعده، یعنی در ساخته شدن خونه نقش ایفا میکنه ولی وجود خونه وابسته به وجود بنا نیست، اینو میگن موعد. خب دلیلی که آقایون میابینید آیون روایت نیست که شما کلمه علت رو بگیرید بگید چون به اعدادی هم میگن علت ظهورش همه افراد رو میگیرد. بعضی وقتا مدرسه نادی وقتی وارد بحث‌های عقلی میشن، آدم احساس می‌کنه دارن با قواعد عقلیه مثل آیات و روایات برخورد می‌کنن. حالا شاید من اشتباه می‌کنم، ولی این آدمی بود. اینا آیه روایات رو می‌گن، کلمه علت اعدادی رو هم میگن علت، پس همه رو می‌گیره. به اون ورم میگن معلول، پس همه رو می‌گیره. پس استحاله تقدم معلول بر بعض اجزاء علت تا همه رو شامل کنه. نه، اینا قاعده است، اون دلیل میچرخه. باید ببینید دلیل چقدر دقیقه. دلیلشون خلفه. این خلفم در جایی میاد که وجود معلول به او بگید وابسته باشه، اعدادی ها چون وجود معلول به اون وابسته نیست، طبیعتاً تو این قاعده قرار نمیگیرن، ولو کلمه علت بهشون اطلاق هم بشه. تازه مصبا که میگه اطلاق علت بر معدات تسامحی است، اون خود یکی. حالا تسامحی هم نباشه دلیل ما اینجا نمید. بنابراین حرف آشمان حسین و صاحب جواهر درسته که قاعده انخرام فقط مال علل حقیقی است، معدات رو شامل نمیشه. منتها یه نکته بگم چون بعدا نمیخوام اسکانی رو جدا بگم، یه نکته اینه بعد ما ظهوری هم که از ادله به دست میاریم معد بفهمیم. یعنی برای این که حرف اصفهانی و صاحب جواهر تموم بشه، یکی باید بگیم قاعده عقلی فقط تو معد توی علل حقیقی از معدات رو میگیره، دوم بگیم ما از ادله معد بودن را فهمیدیم نه علیت حقیقی را. یعنی وجود معلول به او وابسته است نفهمیدیم، فقط فهمیدیم اینا نقش دارن اما وجود معلول به او وابسته نفهمیدیم. ما این سب کن ما این استظهار رو در قسم سوم قائلیم. قبلن هم گفتم که در قسم سوم ما علیت نمیفهمیم، قسم استظهار هم مثاله، ولی این استظهار رو در قسم اول و دوم قائل نیستیم. ما در قسم اول و دوم از روایت لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه اینو استظهار میکنیم که مولا میگوید من انشاء حلیت مال نمی کنم، من انشاء انتقال ملکیت نمی کنم مگر رضایت مالک باشد. این بی بعد از ابتدای بی تا آخر بی، این اونجا عقد البیع، به این عقد البیع بعد مالک کاملا راضی باشه تا عقد البیع متحقق بشه. روی این حساب در کبرا با اصفهانی و صاحب جواهر موافقیم و امر چهارم نایدی رو قبول نداریم، اما امر سومش هم قبول نداشتیم، با آخون موافق بودیم، امر اول و دوم مرحوم نایدی رو قبول داشتیم. اینجا امور تمام میشه، مرحوم نایدی میره سراغ این که چرا تعمیم وجود علمی به مانع نفی، یعنی به شرط جعل در حکم تکلیفی و حکم وضعی که آخوند انجام بده، قسم یک و دو، چرا این تعمیم رو قبول نداره؟ تا اینجا انشالله شنبه از صفحه 276 که میاد قضیه حقیقیه رو میگه و خارجیه رو میگه و بعد میگه حرف آخوند تو قضای خارجیه درسته، تو حقیقیه درست نیست و اون چیزی که در بحث ما محط بحث قضیه حقیقیه است. حرف نایدی رو میگیم شنبه، بعد دفاع خودمون رو هم از آخوند عرض میکنیم، یک شنبه میریم سوال کلمات آقای احمد شاهودی سلامات رو بقیه نایدی رو از دیمی سختشش بگم. انشاء ملکیت و حلیت معلق است بر طیب نفس مالک از حدوث عقد تا پایان عقد، حلیت علیت جهد، علیت قاعده. دلیل قاعده عقلی رو میگی؟ دلیلش آیه مثبات آموزش فلسفه داره، دلیلش خلفه. میگه اگر قرار باشه معلول موجود باشه در حالی که اونی که وجود معلول بهش وابسته بود نباشه، تناقض پدید میاد. چون از یه طرف میگی وجود معلول به اون وابسته است، از اون ور میگی معلول هست با اینکه او بدون نیست. این دلیل خود فقط تو علت حقیقی میاد، معدات رو شامل نمیشه. لذا حرف آشمان حسین و صاحب جواهر کبراشون درسته، منتها باید ببینیم از ظهور ادله ما اعداد میفهمیم یا نه. تو قسم سوم من علیت حقیقی نمیفهمم، حرفی ندارم، ولی تو یک و دو من از ادله علیت حقیقی برای جعل و انشاء میفهمم. پس باید برای علت برای جعل و انشاء فکر کرد که اونم به نظرم با هم وجود علمی آخوند حل میشه. تا حالا اشکال نایینی با خود چه برد میشه؟ سلامات بفرستید بریم آقا نمازش مقب داریم. اگه تو جعل
فقط تو جعل منحصرش کنید،
نه اون مشکل یه وجود نمیاد. منطقه اینه که اونا Thank you.
نه یعنی موعد، یعنی ایجاد و علت فاعل عمل. سلام.